موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
این پیغام رو با بررسی حقایق عظیم در کتاب شگفت انگیز مکاشفه آغاز می کنیم. از مدت‌ها قبل که مطالعه این کتاب رو شروع کردم، در این فکر بودم که چگونه میتونم این کتاب رو معرفی بکنم. ابتدا به فکرم رسید مطالبی رو از کتاب حزقیال یا کتاب دانیال یادداشت بکنم. شاید هم به کتاب زکریا مراجعه بکنم، چون هر یک از این کتاب‌ها به نوعی به کتاب عظیم مکاشفه پیوند دارند. این هم به فکرم رسید که شاید بهتر باشه این پیغام رو با موعظه خداوندمان در کوه زیتون شروع بکنم. خداوند در انجیل متا فصل 24 و 25 و در انجیل لوقا درباره بازگشت خودش صحبت می‌کنه. سپس به این فکر افتادم که به رساله های پولس یا پتروس نگاه بکنم، چون این رساله ها درباره بازگشت عیسی مسیح صحبت می کنند. خلاصه پس از همه این سبک و سنگین ها، وقتی وسط اول کتاب مکاشفه رو شروع کردم و اونو بارها خوندم و به اون فکر کردم، فهمیدم برای مقدمه این پیغام از هر متن عهد عتیق و عهد جدید که آیه بیارم، یوحنا قبل از من این مقدمه چینی رو به بهترین شکل انجام داده. وقتی مقدمه کتاب مکاشفه رو خوندم و روی اون تأمل کردم، برام بسیار واضح شد که آیات 1-3 در واقع مقدمه است که خود یوحنا با الهام روح القدس برای این اثر عظیم نوشته. برای همین فهمیدم لازم نیست که برای این پیغام مقدمه چینی بکنم، چون یوحنا در 3 آیه اول این کار رو درست و به جا انجام داده. مکاشفه فصل 1 آیه 1-3، مکاشفه عیسی مسیح که خدا به او داد تا اموری را که می باید زود واقع شود بر غلامان خود ظاهر سازد و به وسیله فرشته خود فرستاده آن را ظاهر نمود بر غلام خود یوحنا، که گواهی داد به کلام خدا و به شهادت عیسی مسیح در اموری که دیده بود. خوشا به حال کسی که می‌خواند و آنانی که می‌شنوند کلام این نبوت را و آنچه در این مکتوب است نگاه می‌دارند، چون که وقت نزدیک است. سپس یوحنا از آیه 4 این کتاب رو به طور رسمی شروع می‌کنه. یوحنا به 7 کلیسا. البته قبل از آیه 4 یوحنا با یک مقدمه بی‌نظیر در 3 آیه اول کتابش رو شروع می‌کنه. من هم وقتی مطالعه این 3 آیه اول رو شروع کردم، برام روشن شد که این 3 آیه ما رو آماده می‌کنه تا در کتاب مکاشفه یک تجربه به یاد ماندنی داشته باشیم که زندگی ما رو دگرگون خواهد کرد. پس همین ابتدا برای یک جهتیابی درست و دقیق خیلی مهم و ضروریه که این سه آیه مقدماتی رو بررسی بکنیم، چون این مقدمه ما رو به موضوعات مهم و اصلی این کتاب پیوند میده. برای همین این مقدمه رو به چند بخش تقسیم میکنیم. سپس با بررسی این بخش ها با محتوای این کتاب بسیار پربار آشنا خواهیم شد. قبل از هر چیز در این مقدمه یوحنا درباره کتاب مکاشفه و ماهیت و خمیره اون صحبت میکنه. او در آیه 1 از کلمه مکاشفه نام میبره. ماهیت این کتاب یک مکاشفه است، چون این کتاب یک مکاشفه و پرده برداری است. این امر کلید همه حقایقی است که در ادامه این کتاب بیان میشه. منظور اینه که حقایقی نهان بودند و حالا آشکار شدند. حقایقی در کتاب مکاشفه وجود داره که در عهد عتیق به زبان نماد و تشبیه و استعاره بیان شدند. حقایقی در کتاب مکاشفه وجود داره که در نبوت‌های عهد عتیق پوشیده و نهان بودند. در کل کتاب مکاشفه در این 404 آیه نقل قول مستقیم از عهد عتیق وجود نداره، اما تقریبا 275 آیه از این کتاب به نوعی به نبوت‌های عهد عتیق اشاره می‌کنه یا به حقایق نبوتی ربط داره. البته همونطور که گفتیم هیچ نقل قول مستقیمی از عهد عتیق وجود نداره، اما میتونیم در کتاب مکاشفه پیوند با نبوت‌های عهد عتیق رو پیدا بکنیم. این کتاب پر از حقایق مکشوفی است که در عهد عتیق فقط به اونها اشاره شده. علاوه بر این، برای هر خواننده کتاب مکاشفه واضحه که یوحنا هنگامی که با الهام روح القدس این کتاب رو نوشت حتما که تعالیم عیسی مسیح رو در موعظه کوه زیتون در انجیل متی فصل 24 و 25 به یاد داشت. در سراسر کتاب مکاشفه شباهت‌های فراوانی رو با تعالیم خداوندمان در آن موعظه عظیم کوه زیتون شاهد هستیم. ناگفته نمونه که در عهد عتیق و در عهد جدید و در تعالیم عیسی مسیح مطالب زیادی درباره بازگشت مسیح بازگو میشه. پولس درباره بازگشت مسیح، یعنی چه موقعی که او برای ربودن کلیسا برمیگرده و چه موقعی که برای داوری مردم خدا نشناس برمیگرده، مطالب فراوانی بیان میکنه. پتروس نیز در رساله هاش درباره بازگشت مسیح سخن میگه و خودش هم منتظر اون رویداد عظیمه. باید توجه داشته باشیم که حتی یوحنا در نامه‌های خودش از انتظار برای بازگشت مسیح سخن میگه. در نامه یعقوب او به ایمانداران میگه که صبور باشند و تا آمدن خداوند استقامت بکنند. بنابراین در کلام خدا درباره بازگشت خداوند بسیار صحبت میشه. دوباره تکرار میکنم که واقعیت بازگشت مسیح در عهد عتیق به زبان تشبیه و نمادین بیان شده. واقعیت بازگشت مسیح در لفافه و سربسته در نبوت‌های عهد عتیق پیشگویی شده. البته شماری از این اشاره‌ها بسیار خاص و مشخص می باشه. سپس در عهد جدید درباره بازگشت مسیح با یک سری نشانه و اشاره آشنا میشیم. اما کتاب مکاشفه در واقع فوران جزئیات درباره بازگشت عیسی مسیح میباشه. برای همین این کتاب مکاشفه نام داره، یعنی مکشوف کردن، آشکار کردن. در اصل واژه مکاشفه در زبان یونانی آپوکالیپسیس می باشه که در مفهوم واقعی کلمه به این معناست: برداشتن پوشش، آشکار کردن، پرده برداشتن، هویدا کردن. این کلمه 18 بار در عهد جدید به کار رفته. وقتی این واژه در توصیف یک شخص به کار میره، همیشه حاکی از اونه که آن شخص نمایان و قابل دیدن میشه. بنابراین در کتاب مکاشفه حقیقت به وضوح قابل مشاهده میگردد. ناگفته نمونه که واژه آپوکالیپسیس اولین بار در انجیل لوقا فصل 2 به کار رفته. پس لازمه به کاربرد این کلمه در انجیل لوقا فصل 2 دقت بکنید تا معنی اون رو در کتاب مکاشفه بهتر متوجه بشید. در انجیل لوقا فصل 2 آیه 28 والدین خداوند عیسی او رو که یک نوزاده به معبد میارن. در آنجا مردی به نام شمعون با اونها ملاقات میکنه. آیه 25 شخصی شمعون نام در اورشلیم بود که مرد صالح و متقی و منتظر تسلی اسرائیل بود، یعنی منتظر آمدن ماشیه بود و روح القدس بر وی بود. در آیه 28 شمعون نوزاد رو در آغوش میگیره و خدا را متبارک خوانده گفت: اکنون ای خداوند بنده خود را رخصت میدهی به سلامتی بر حسب کلام خود، زیرا که چشمان من نجات تو را دیده است که آن را پیش روی جمیع امتها مهیا ساختی، نوری که کشف حجاب برای امتها کند و قوم تو اسرائیل را جلال بود. در این آیه کلمه یونانی آپوکالیپسیس به کار رفته، نوری که کشف حجاب یا مکشوف و آشکار میکنه. در این مورد به طور مشخص یعنی یک شخص هویدا و قابل دیدن شده. اکنون ماشیه مسیح موعود نجات دهنده نمایان شده. این کلام شمعون حاکی از درخشش و به چشم اومدن یک شخص می باشه. در همین راستا این کلمه در رساله اول پتروس فصل 1 آیه 7 ظهور ترجمه شده. همین کلمه در رساله اول قرنتیان فصل 1 آیه 7 مکاشفه ترجمه شده و در رساله رومیان فصل 8 آیه 19 ظهور عنوان شده. بنابراین این واژه یونانی شامل همه این معنی هاست: آشکار شدن، نمایان شدن، ظهور، مکاشفه، شخصی که قابل دیدن میشه، شخصی که جلوی چشم همه می درخشه و به چشم همه میاد. این اصل و ماهیت واژه یونانی آپوکالیپسیس می باشه. این درسته که کل کتاب مقدس مکاشفه می باشه، اما به شکل خاص و ویژه کتاب مکاشفه یک مکاشفه هست، مکاشفه عیسی مسیح. این کتاب عیسی مسیح رو جلوی چشم همه مکشوف و هویدا میکنه. در این کتاب جلال درخشان مسیح رو مکشوف میبینیم. همینجا این رو بگیم که بسیاری از مردم فرض میکنن کتاب مکاشفه در واقع حقایق رو پنهان میکنه. مردم این کتاب رو میخونن و کاملا گیج میشن. مردم اون رو میخونند و فرض میکنند این کتاب یک معمای مرموز، عجیب و غریب و حل نشدنی است که انسان از اون سر در نمیاره و هرگز نمیتونه اون رو درک بکنه. مردم فرض میکنند این کتاب مبهم، نامفهوم، پیچیده است و یا اصلا قابل فهم نمیباشه. اما واقعیت اینه که کتاب مکاشفه یک کتاب پنهانکاری نیست. این کتاب مکاشفه هست و نمایان میکنه. خیلی مهمه به این نکته توجه بکنیم. کتاب مکاشفه حقایق رو نمیپوشونه، اونها رو آشکار میکنه. اما چه چیزی رو آشکار میکنه؟ چه چیزی رو فاش میکنه؟ چیزهای خیلی زیادی رو آشکار و فاش میکنه. با بررسی کتاب مکاشفه متوجه میشیم که این کتاب درباره گناهان جدی کلیسا هشدار میده. این کتاب درباره ضرورت پاکی و قدوسیت به کلیسا رهنمود میده. این کتاب قدرت شگفت‌انگیز و قوت پرجلال و غلبه‌گر مسیح و مسیحیان رو بر گناه و شیطان مکشوف میکنه. این کتاب پیروزی نهایی ایماندارانی رو مکشوف میکنه که به خاطر ایمان به مسیح کشته میشن. این کتاب جلال و شکوه پرستش خدا رو مکشوف میکنه. این کتاب پایان تاریخ بشر رو مکشوف میکنه. این کتاب ساختار سیاسی جهان رو در آخر زمان آشکار میکنه. این کتاب پیروزی هدف خدا رو برای نجات و رستگاری بشر مکشوف میکنه. این کتاب کارنامه دجال و نبرد نهایی هارماجدون و همدستی ملت‌های جهان رو مکشوف میکنه. این کتاب ضرورت مبارزه صبورانه با نیروهای شریر رو مکشوف میکنه. این کتاب جلال پادشاهی مسیح رو در کره زمین و در آسمان جدید و زمین جدید مکشوف میکنه. در نهایت این کتاب پیروزی اهداف نجات بخش خدا رو مکشوف میکنه. هرچندم که شیطان تلاش و تقلا بکنه هدفهای خدا رو به هم بریزه. این کتاب پیروزی مسیح رو بر همه قدرت‌ها، چه انسان‌ها و چه دیوها و نیروهای اهریمنی مکشوف میکنه. این کتاب عاقبت شیطان و عاقبت گناه رو مکشوف میکنه. پس کتاب مکاشفه معما نیست، رمز و راز نیست، پوشش نیست، پنهانکاری نیست، بلکه آشکارسازی است. از این رو ذات و ماهیت این کتاب یک مکاشفه است. یوحنا واژه مکاشفه رو با دقت فراوان انتخاب کرده. این مکاشفه همان آپوکالیپسیس می باشه، یعنی پرده برداشتن و آشکار کردن جزئیاتی که تاکنون از دید انسان پنهان بودند. این کتاب مکاشفه پایان جهان و چگونگی وقوع آن و رویدادهای پس از اون می باشه. در واقع بهترین راه توصیف کتاب مکاشفه و توصیف آینده جهان اینه که اون رو از زبان کسی بشنویم که اونجا در رویای سفر به آینده حضور داشته. حالا من اگه بخوام بررسی کتاب مکاشفه رو به زبان امروزی نامگذاری بکنم، اون رو بازگشت به آینده مینامم. نکته دوم در بررسی مقدمه یوحنا، موضوع و درونمایه اصلی و مرکزی این کتابه، یعنی مکاشفه عیسی مسیح. خودم هر بار که این کتاب رو میخونم روی هر عبارت اون تمرکز و تأمل میکنم، چون هر واژه و عبارت این کتاب پر از معناست. این کتاب مکاشفه عیسی مسیح است. البته عده خیال میکنند مکاشفه عیسی مسیح به این معناست که این کتاب رو عیسی مسیح نوشت. ناگفته نبونه که این باور از یه نظر درسته. در آخرین فصل کتاب مکاشفه فصل 22 آیه 16 چنین میخونیم: من عیسی فرشته خود را فرستادم تا شما را در کلیساها به این امور شهادت دهم. پس درسته که این مکاشفه از خدا و قطعاً از عیسی مسیح میباشه، اما قرار نیست از کلام یوحنا برداشت بکنیم که این کتاب نوشته عیسی مسیح است. این کتاب مکاشفه از عیسی مسیح نیست، بلکه مکاشفه درباره عیسی مسیح است. در این کتاب مسیح آشکار میشه. تقریبا از همان ابتدای کتاب، به محضی که به آیه 4 و 5 و 6 میرسید، مسیح مکشوف میشه. سپس در آیه 7 و 8 عیسی رو در جلال درخشانش میبینید. آنگاه در فصل 2 و 3 عیسی مسیح رو میبینید که کلیسای خودش رو موشکافی میکنه. در فصل 4 تا 22 موضوع اصلی مکشوف شدن جلال مسیح هنگام بازگشت دوباره او میباشه، یعنی زمانی که او کره زمین رو از شیطان که اون رو به زور تصاحب کرده پس میگیره و پادشاهی خودش رو در این جهان و در جهان آینده برقرار میکنه. در این کتاب مسیح آشکار میشه. مسیح نمایان میشه. مسیح هویدا میشه. مسیح در جلال و شکوه و ابهت ظاهر میشه. حالا در این معنا شاید منظورم رو بهتر متوجه بشید اگر بگم کتاب مکاشفه بسیار شبیه انجیل متا، مرقس، لوقا و یوحنا است. البته با یک فرق بزرگ. انجیل ها مسیح رو آشکار می کنند زمانی که خودش رو فروتن نمود و برای اولین بار به این دنیا قدم گذاشت. اما کتاب مکاشفه مسیح رو در بازگشت دوباره آشکار میکنه، زمانی که او در شکوه و جلال و سرافرازی برمیگرده. در اون مایه انجیل متا، مرقس، لوقا و یوحنا اینه که عیسی مسیح رو در فروتنی مکشوف میکنه. در اون مایه کتاب مکاشفه که مکاشفه عیسی مسیح است، این می باشه که او رو در سرافرازی و سربلندی مکشوف می کنه. به هر حال عیسی مسیح درون مایه و موضوع اصلی است. این مکاشفه همان آپوکالیپسیس می باشه که در زبان یونانی به این شکل ترجمه میشه: آپوکالیپسیس عیسوس کریستوس، یعنی مکاشفه عیسی مسیح، یعنی آشکار شدن عیسی مسیح. ناگفته نمونه که این عبارت در سایر آیه های عهد جدید نیز به کار رفته. در رساله اول قرنتیان فصل 1 آیه 7 گفته شده که ما منتظر مکاشفه عیسی مسیح می باشیم، یعنی همون عبارت آپوکلیپسیس عیسوس کریستوس. در زبان یونانی یعنی آشکار شدن عیسی مسیح. در رساله دوم تسالونیکیان فصل 1 آیه 7 چنین میخونیم: عیسی خداوند ظهور خواهد نمود. در متن یونانی این آیه همان عبارت آپوکالیپسیس عیسوس کریستوس به کار رفته. حتی پتروس از همین عبارت استفاده میکنه. او در رساله اول پتروس فصل 1 آیه 7 میگوید: برای تسبیح و جلال و اکرام یافت شود هنگام ظهور عیسی مسیح. در خصوص استفاده از این عبارت یونانی، حالا به رساله غلاطیان فصل 1 نگاه بکنید. خیلی مهمه به این نکته دقت بکنیم تا مبادا معنی این عبارت رو اشتباه متوجه بشیم. در رساله غلاطیان فصل 1 صحبت پولس درباره موعظه انجیل. او در آیه 11 میگوید: ای برادران، شما را اعلام میکنم از انجیلی که من به آن بشارت دادم که به طریق انسان نیست. منظور پولس اینه که او پیغام انجیل رو از انسان نگرفت. آیه 12: زیرا که من آن را از انسان نیافتم و نیاموختم مگر به کشف عیسی مسیح، یعنی همون آپوکالیپسیس ایسوس کریستوس. در اینجا منظور پولس این نیست که از مسیح مکاشفه گرفت، بلکه او درباره عیسی مسیح مکاشفه گرفت. به عبارتی پولس میگوید: من پیغام انجیل رو زمانی گرفتم که خدا حقیقت رو درباره مسیح به من اعلام کرد. حالا ادامه آیه ها رو بخونیم تا منظور پولس رو بهتر متوجه بشیم. آیه 13: زیرا سرگذشت سابق مرا در دین یهود شنیده اید که بر کلیسای خدا بی نهایت جفا می نمودم و آن را ویران می ساختم و در دین یهود از بیشتر همسالان قوم خود سبقت می گرفتم و در تقلید اجداد خود بی نهایت غیور می بودم. اما چون خدا که مرا از شکم مادرم برگزید و به فیض خود مرا خواند، رضا به این داد که پسر خود را در من آشکار سازد تا در میان امتها به او بشارت دهم، در آن وقت با جسم و خون مشورت نکردم. پولس میگه من مکاشفه عیسی مسیح رو از خدا گرفتم که منو با فیض خودش خواند و خوشنود بود که پسرش عیسی مسیح رو آشکار بکنه. بنابراین هر جا که این عبارت یونانی آپوکالیپسیس ایسوس کریستوس به کار رفته، منظور مکاشفه درباره عیسی مسیح است، نه مکاشفه از طرف عیسی مسیح. دوباره به کتاب مکاشفه برگردیم. حرف یوحنا اینه که عیسی مسیح موضوع اصلی و مرکزی این کتابه که در واقع آخرین کتاب در کتاب مقدس می باشه. یکی از واعظانی که تفسیرش رو از کتاب مکاشفه خیلی دوست دارم آقای دابلیو ای کریزول می باشه که سالها کشیش محترم کلیسای اولین تمیدیان در شهر دالاس تگزاس بود. من هم چندین بار در این کلیسا موعظه کردم که باعث خوشحالی و برکتم بوده. این واعظ محترم در تفسیر کتاب مکاشفه چنین میگوید: اولین بار که خداوندمان به این جهان آمد، ذات او در حجاب جسم پنهان بود و الوهیتش در حجاب انسان شدن پوشیده. خدا بودن او در انسان شدنش پنهان شده بود. فقط گاه به گاه خدا بودنش می درخشید و به چشم می اومد، یعنی در معجزاتش و زمانی که چهرهش بالای کوه دگرگون شد. اما بیشتر وقتها جلال، شکوه، الوهیت، شگفتی و ابهت پسر خدا، شخص دوم تثلیث مقدس، پوشیده بود. این صفتهای او در جسم پنهان بودند. او در یک طویله به دنیا آمد، در فقر و توی دستی پرورش یافت، گرسنگی و تشنگی کشید، کتک خورد و مشت خورد و زخمی و مجروح شد. او مصلوب شد و مثل یک تبهکار جلوی نگاه پرتمسخر اهل زمین به صلیب کشیده شد. آخرین باری که دنیا عیسی رو دید زمانی بود که او با شرم و ننگ و مهنت روی صلیب آویزان بود. بعدها عیسی مسیح به چند تن از شاگردانش که به او ایمان داشتن ظاهر میشه. اما آخرین باری که این دنیای بی ایمان عیسی رو دید زمانی بود که او مثل یک مجرم و جنایتکار روی صلیب رومیان جان سپرد. مرگ او تدبیر خدا بود، جزئی از فیض و محبت بیکران و بیپایان خداوند ما. از زخمای او ما شفا یافتیم. آقای کریزول در ادامه میگوید: ولی آیا این همه آن چیزی است که دنیا باید از نجات دهنده ما به چشم ببینه؟ یعنی مردن روی صلیب همراه با شرم و ننگ؟ خیر، تدبیر خدا اینه که روزی این دنیای بی ایمان، این دنیای کفرگو، این دنیای بی خدا پسر خدا رو در ذات کامل با تمام جلال و شکوه و ابهت و شگفتی و شگرفی تمام عیار خداوندیش ببینه. آن زمان همه انسان‌ها او را همان کسی که واقعاً هست خواهند دید. همه او را خواهند دید که در دستانش سند مالکیت جهان را داره. اختیار تمام خلقت در جهان بالای سر ما، در جهان اطراف ما و در جهان زیر پای ما در دستانشه. او این جهان و سرنوشت اون رو در دستان زخمی و پرمهرش نگه داشته. این پایان کلام آقای کریزول بود. وقتی کتاب مکاشفه رو بررسی میکنید، مشخص میشه که موضوع اصلی و مرکزی اون عیسی مسیح است. در واقع در این کتاب خداوند مبارک ما عیسی مسیح در 7 تصویر اصلی ظاهر میشه. در کلیسا او پسر جلال یافته خداست که از مردگان قیام کرد. او بره خدا در آسمان و صاحب اختیار میباشه که انسانها رو داوری بکنه. او در مقام شاه شاهان و خداوند خداوندان به کره زمین بر میگرده. او مسیح است. او داور تخت بزرگ سفیده. او بره خداست که بر تخت خدا و بره تکیه میزنه. من عیسی ریشه و نسل داوود ستاره درخشنده صبح هستم. البته مبادا خیال بکنید فقط همین 7 بار در کتاب مکاشفه درباره عیسی مسیح صحبت شده. خیر، الان از فهرست عنوانها و لقبهای مسیح نام میبرم. در کتاب مکاشفه او شاهد امینه. او نخست زاده از مردگانه. او فرمان روای پادشاهان جهانه. او آلفا و اومگاست. او ابتدا و انتهاست. او هست و بود و میآید. او قادر مطلقه. او اول و آخره. او پسر انسانه. او زنده است. او 7 ستاره رو به دست راست خود دارد و در میان 7 چراغدان طلا می‌خرامد و از دهانش شمشیر دودم و تیز بیرون می‌آید. او پسر خداست. چشمان او مثل شعله آتش و پاهایش مانند برنج صیقلی است. او 7 روح خدا و 7 ستاره دارد. او قدوس و حق است و کلید داوود را دارد. او آمین و شاهد امین و صدیق است که ابتدای خلقت خدا می باشد. او شیر قبیله یهودا است. او خداوند قدوس و حق است. خداوند خدای قادر مطلق، پادشاه مقدسان، او کلمه خداست. بله، همه این لقب‌ها و عنوان‌ها در کتاب مکاشفه اومده. عیسی مسیح مرکز و محیط این کتابه. او ابتدا و انتهاست. او بالا و پایینه. او درون و برونه. او در آسمان و بر زمینه. آسمان ها در این کتاب گشوده میشن و شما عیسی مسیح رو میبینید. ولی او رو در خاری و فروتنی و در جسم انسان نمیبینید. در این کتاب عیسی مسیح رو در شکوه مقتدرانه و جلال ابدی او میبینید. این رویای طولانی از جلوی چشمتون خواهد گذشت. در حالی که این رویا در یک لحظه جلوی چشم استیفان اومد. استیفان در لحظه شهید شدن پسر خدا رو در آسمان دید. اعمال رسولان فصل 7 آیه 56. آنچه در یک لحظه جلوی چشم او آمد برای شما یک رویای طولانی مدت خواهد بود از فصل 1 تا 22 در کتاب مکاشفه. در این کتاب عیسی مسیح همواره در جلال پرشکوه دیده میشه، نه در خاری و فروتنی. حالا وقتشه ماهیت و خمیره این کتاب رو مرور بکنیم. این کتاب یک آشکارسازی است، فاش کردن اموری است که تاکنون ناشناخته بودند. این کتاب جزئیات پایان جهان و بازگشت مسیح رو توصیف میکنه. در اون مایه اصلی و مرکزی این کتاب عیسی مسیح میباشه. مکاشفه فصل 1 آیه 1. مکاشفه عیسی مسیح که خدا به او داد. همین آیه ما رو بر این میداره که به منبع الهی این کتاب فکر بکنیم. منبع الهی کتاب مکاشفه چه کسی است؟ خدا منبع این کتابه که خدا به او داد. این یکی از جنبه‌های عالی و بی‌نظیر کتاب مکاشفه میباشه. الان این سوال پیش میاد که خدا این مکاشفه رو به چه کسی داد؟ مکاشفه عیسی مسیح که خدا به او داد. ضمیر او به اسم قبل از خودش یعنی عیسی مسیح اشاره داره. خدا به چه کسی مکاشفه داد؟ خدا به عیسی مسیح مکاشفه داد. چقدر جالب. اما ببینیم چه مکاشفه‌ای برای مسیح لازمه. در این مورد نظرهای جالبی وجود داره. ولی ببینیم کلام خدا چی میگه. شما با انجیل مرقس فصل 13 و آیه 32 و این کلام شگفت‌آور عیسی مسیح آشنایید. بلی، از آن روز و ساعت، یعنی بازگشت پسر انسان، غیر از پدر هیچ کس اطلاع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم. با توجه به این آیه بارها این سوال مطرح میشه که چطور ممکنه عیسی اگر او خداست از زمان بازگشت خودش خبر نداشته باشه و فرشتگان هم نمیدونن عیسی چه زمانی برمیگرده. عیسی مسیح میفرماید من نمیدونم، فقط پدر میدونه. زمانی که عیسی مسیح خودش رو فروتن کرد، مثل یک خادم به این دنیا قدم گذاشت، متواضع شد، انسان شد و داوطلبانه استفاده از صفاتهای خودش رو محدود کرد. به این ترتیب او میزان دانش و آگاهی خودش رو محدود کرد. وقتی عیسی مسیح میگوید از زمان بازگشت خودش خبر نداره، دقیقاً منظورش همین محدود کردن دانش و معلومات می باشه. حالا عده‌ای معتقدند جمله مکاشفه عیسی مسیح که خدا به او داد به این معنیه که خدا به عیسی مسیح اطلاعاتی میده که تا اون لحظه از اونها خبر نداشته. به عبارتی خدا به او میگه اکنون به تو خواهم گفت آنچه تا این لحظه نمیدونستی. تو فروتن شدی و خودت رو محدود کردی و از روز و ساعت بازگشت خودت خبر نداشتی. اما در این کتاب جزئیات پایان جهان رو به تو میگم. بسیار خوب، این یک تفسیر جالبی است، اما واقعیت اینه که کتاب مکاشفه روز یا ساعت دقیق بازگشت مسیح رو به ما نمیگه. پس این نمیتونه دلیل مکاشفه دادن به عیسی مسیح باشه. اما به نظرم درست و به جا این میباشه که به یاد بیاریم اکنون پسر خدا جلال یافته و به دست راست تخت خدا بازگشته و صفتهای خودش رو تمام عیار به کار میبره، از جمله صفت دانای مطلق بودنش رو. بنابراین عیسی مسیح از همان زمان صعودش به آسمان از زمان بازگشت خودش خبردار شد و لازم نبود تا سال 96 میلادی که کتاب مکاشفه نوشته شد صبر بکنه تا از زمان بازگشت خودش با خبر بشه. پس به چه معنا این کتاب به مسیح داده شد؟ به معنای عالی و شگفت انگیز. خدا وعده داد که عیسی مسیح رو سرافراز میکنه. خدا وعده داد که عیسی مسیح شاه شاهان و خداوند خداوندان خواهد بود. او پادشاه جهان خواهد بود. خدا وعده داد که عیسی مسیح وارث همه دارایی پدر آسمانی خواهد بود. چون عیسی مسیح خودش رو فروتن کرد، چون انسان شد، چون مطیعانه و به کمال پدر آسمانی رو خدمت کرد، چون رنج کشید و جان سپرد، خدا این مکاشفه عظیم جلال آینده رو به او داد. زمان بازگشت مسیح در این کتاب ثبت نیست. خدا زمان بازگشت مسیح رو در این کتاب به او مکاشفه نداد. اما خدا آنچه رو در جلال مسیح و هنگام بازگشت او روی خواهد داد برای مسیح آشکار نمود. این مکاشفه پاداش مسیح برای چنین خدمت کامل، امین، مقدس و همراه با تواضع و فروتنی است. دقیقاً مثل اینکه پدری به پسرش بگه تو پسر خوب و بی‌نظیری هستی، تو مطیع بودی، وظیفه شناس بودی، تو به من که پدرت هستم وفادار بودی. من به تو قول دادم اگه امین و وفادار باشی و آنچه از تو خواستم انجام بدی و اهدافی رو که برات تعیین کردم به سرانجام برسانی، میراثم رو به تو میبخشم. سپس پدر میگوید پسرم، همه چیز رو کامل نوشتم و در اختیارت میگذارم. اکنون این مکاشفه از آن توست. به نوعی این دقیقاً همون کاریه که خدا در مورد کتاب مکاشفه انجام داد. عزیزان، ما به قول معروف گوش ایستادیم و به این کتاب که هدیه خدای پدر به پسرشه گوش میدیم. این کتاب مکاشفه برای عیسی مسیح است. خدا منبع این کتاب و گیرنده اصلی اون عیسی مسیح است. این کتاب گویای اتفاقای شگفت انگیز، پر جلال و فوق‌العاده است که در آینده اتفاق خواهد افتاد. یعنی زمانی که پسر مطیع خدا با همه جلالش برمی‌گرده. الان به یه نکته توجه بکنید. رستاخیز مسیح اولین پیش پرداخت پدر آسمانی برای میراث پسرش بود. اولین پیشکش آشکار و هویدای اون میراث رستاخیز مسیح بود. خدا او را از مردگان قیام داد. دومین پیشکش آشکار و هویدای اون میراث که نشانه رضایت و خوشنودی پدر آسمانی است، صعود مسیح بود. خدا او را به آسمان برد و به دست راست خودش نشاند. سومین پیشکش که نشون میده پدر آسمانی از اطاعت پسرش خوشنوده این بود که روح القدس رو نازل کرد. روح القدس نازل شد تا در کلیسا که مسیح اون رو رستگار کرده و دوست داره ساکن بشه. اما آخرین پیشکش هدیه کتاب مکاشفه است که جلال مسیح رو در آینده به طور دقیق توصیف میکنه. با این حساب گذشته از این که عیسی مسیح تمام و کمال چشم انتظار اون روز خواهد بود، بلکه همه کسانی که او رو دوست دارند میتونند از رویدادهای آینده آگاه بشن تا همه ما با این چشم انتظار بودن عیسی مسیح رو پرستش بکنیم و جلال بدیم و حرمت بگذاریم. به نظرم میتونیم کل این مبحث رو در کلام رساله فیلیپیان فصل 2 خلاصه بکنیم. به گفته این فصل عیسی مسیح چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، بلکه خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد و چون در شکل انسان یافت شد خیشتن را فروتن ساخت و تا به مرگ، بلکه تا به مرگ صلیب مطیع گردید. این آیه ها توصیف فروتن شدن مسیح می باشه. حالا به آیه 9 توجه بکنید. از این جهت خدا نیز او را به نهایت سرفراز نمود و نامی را که فوق از جمیع نام هاست به او بخشید تا به نام عیسی هر زانوی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است برای جلال خدای پدر. آیه 9، 10 و 11 با جزئیات در کتاب مکاشفه توصیف میشه. کلام پدر آسمانی به عیسی مسیح این است: تو در فروتن شدن امین و وفادار بودی و من هم امین و وفادار خواهم بود و به وعده‌ام برای جلال یافتن تو وفا خواهم کرد. بار دیگه ماهیت و جوهره کتاب مکاشفه رو مرور می‌کنیم. ماهیت این کتاب یک مکاشفه است، یک آشکارسازی است، اما موضوع مرکزی این کتاب مکشوف کردن عیسی مسیح می باشه. منبع الهی این کتاب خداست که اون رو به مسیح مکاشفه داد تا شهادتی باشه از جلال آینده عیسی مسیح. ما هم واقعا این افتخار رو داریم که میتونیم این مکاشفه رو بخونیم. ناگفته نمونه که خیلی وقتها زمانی که یک پدر برای پسرش میراث میگذاره و اون میراث رو در وصیت‌نامه مشخص میکنه و همه جزئیات و چگونگی واگذاری اون رو به پسرش مو به مو شرح میده، معمولاً اون وصیت‌نامه رو مثل یک سند معتبر مهر و موم میکنن. کسی اجازه نداره به این سند دست بزنه چون مهر و موم شده و در جای امن قرار گرفته تا کسی نتونه اون رو دستکاری بکنه. با این حال چقدر شگفت‌انگیزه که این کتاب مکاشفه برای ما باز شده. در واقع در فصل 6 سند مالکیت این میراث رو گشوده میبینیم. 7 مهر اون شکسته میشه و همه محتویات اون برای ما آشکار میشه تا اونها رو بفهمیم. در راستای بررسی مقدمه یوحنا حالا به نکته بعدی میرسیم. خدا نویسنده الهی این مکاشفه عیسی مسیح است که به او داده شد. اما گیرندگان این مکاشفه چه کسانی هستند؟ لطفاً توجه کنید. مکاشفه عیسی مسیح که خدا به او داد تا بر غلامان خود ظاهر سازد. یوحنا ما رو یک قدم دیگه در فهم این کتاب جلو میبره. این مکاشفه باید به غلامان او نشون داده بشه. پس این مکاشفه فقط برای عیسی مسیح نیست که اون رو ببینه و درک بکنه و چشم انتظار باشه، بلکه این مکاشفه باید به ما نشون داده بشه. این مکاشفه برای ما نوشته نشد. خدا اون رو به عیسی مسیح داد. ولی این حق رو به ما داده تا اون مکاشفه رو بخونیم. همینجا اشاره بکنیم که واژه غلام در زبان یونانی دولوس می باشه که به معنی برده و غلامه. الان لازمه به نکته‌ای اشاره بکنم. یکی از دلایل واضحی که چرا غیر ایمانداران کتاب مکاشفه رو درک نمی کنن اینه که این کتاب برای اونها نوشته نشد. قرار این کتاب به کسانی نشان داده بشه که غلامان گوش به فرمان مسیح می باشن. اگر عیسی مسیح آقا و ارباب و خداوندتون نیست، از شما انتظار نداریم این کتاب رو درک بکنید. اما در خصوص واژه غلام باید بگیم که در زبان یونانی کلمه دولوس یا غلام با کلمه هیپرتس یا دیاکونیا فرق داره. در زبان یونانی برای واژه خدمتکار 6 کلمه مختلف وجود داره، اما کلمه‌ای که در مکاشفه فصل 1 آیه 1 به کار رفته مخصوص یک برده خاص و منحصر به فردی باشه، یعنی غلام و برده‌ای که از روی محبت و سرسپردگی خدمت می‌کنه. قدیم‌ها در عهد عتیق یهودیان یک رسم داشتند. اگه یک برده یا خدمتکار به اربابش میگفت تو رو دوست دارم، میخوام به تو خدمت بکنم، من به خاطر انجام وظیفه به تو خدمت نمی کنم، از روی ترس به تو خدمت نمی کنم، از روی محبت به تو خدمت می کنم، دلم میخواد به خاطر محبتی که به تو دارم همه ی عمرم غلامت باشم. در این صورت ارباب اون غلام رو جلوی یک درگاه با چارچوب چوبی قرار میده. سپس گوش اون غلام رو به درگاه فشار میداد و لاله گوش او رو با درفش سوراخ میکرد. هر غلامی که گوشش سوراخ شده بود به همه اعلام میکرد من از روی محبت خدمت میکنم، نه انجام وظیفه. من غلام حلقه به گوش اربابم هستم. بله، فقط این دسته از مردم کتاب مکاشفه رو درک خواهند کرد، یعنی غلامان. هر بار که کتابهای الهیات مسیحیان لیبرال یا آزاد اندیش رو درباره کتاب مکاشفه میخونم از تعجب خشکم میزنه. واقعا که تفسیرهای اونها عجیب و غریبه. اگه وقت کردید برید کتاب خونه و یکی از این کتاب‌های لیبرال رو درباره کتاب مکاشفه پیدا بکنید. البته اون رو کامل نخونید چون ارزش وقت شما رو نداره. فقط یک نگاه گذرا بندازید تا ببینید که این تفسیرگران چنان خودشون رو در یک هزار توی پیچ در پیچ گم کردن که اصلا نمیتونند از این کتاب سر در بیارن. اما چرا؟ چون انسان نفسانی امور روح خدا را نمیپذیرد، زیرا که نزد او جهالت است و آنها را نمیتواند فهمید، زیرا حکم آنها از روح میشود. بله، برای غیر ایمانداران، برای ریاکاران در کلیسا این کتاب یک آشفت بازار پر از گیجی و سردرگمی است. اما برای غلام حلقه به گوش عیسی مسیح که از روی محبت غلامی او رو میکنه، کتاب مکاشفه یک پرده برداری و آشکارسازی است که همه چیز رو بسیار روشن میکنه. بنابراین از همین ابتدا باید به شما بگم اگر ایماندار نیستید این حقایق برای شما مهر سربسته خواهد بود. البته ممکنه از گوشه و کنار حرفام یه چیزهایی بفهمید. در واقع وقتی این کتاب رو توضیح میدم اگه با دقت گوش بدید ممکنه یک سری اطلاعات براتون قابل فهم باشه. اما حقایق این کتاب هرگز نمیتونه زندگی شما رو عوض بکنه. هرگز نمیتونه در دلتون جا بیفته. هرگز معنای کامل و عمق واقعی اون رو درک نخواهید کرد. چون غلام مسیح نیستید. حتما به یاد دارید که در انجیل متا فصل 13 وقتی عیسی مسیح با مثل‌ها تعلیم می‌داد به شاگردانش میگه با اینها به مثل‌ها سخن میگویم که نگاه می‌کنند و نمی‌بینند و شنوا هستند و نمی‌شنوند و نمی‌فهمند. پس شما هم ممکنه به صفحات این کتاب نگاه بکنید و کلمات اون رو بشنوید اما آنها رو با چشم دل و چشم روحانی نمیبینید و درک نمی کنید. سپس عیسی مسیح در آیه 16 به شاگردانش میگوید خوشا به حال چشمان شما زیرا که میبینند و گوشهای شما زیرا که میشنوند. چرا؟ چون شما غلامان مسیح هستید. کتاب مکاشفه برای ایماندارانه. غیر ایمانداران نمیتونند این کتاب رو درک بکنند. پس این کتاب مکاشفه عیسی مسیح است. از جانب خدا که به پسر خدا داده شد تا آن رو به ما نشون بده. اما ویژگی دیگری که اون رو بررسی می‌کنیم اینه که کتاب مکاشفه یک نبوت می‌باشه. آیه 1 مکاشفه عیسی مسیح که خدا به او داد تا اموری را که می‌باید زود واقع شود بر غلامان خود ظاهر سازد. بنابراین یک ویژگی کتاب مکاشفه این است که این کتاب یک نبوته درباره اموری که باید به زودی اتفاق بیفتند. لطفاً به عبارت خیلی مهم اموری که میباید زود واقع شود دقت بکنید. کتاب مکاشفه با سایر کتاب‌های عهد جدید فرق داره. انجیل‌ها رویدادهای گذشته رو برای ما توضیح میدن. عیسی به این دنیا اومد، زندگی کرد، جان سپرد، از مردگان قیام نمود و به آسمان صعود کرد. هرچند انجیل ها به رویدادهای آینده اشاره دارند، اما درون مایه انجیل ها توصیف رویدادهای گذشته است. سپس به کتاب اعمال رسولان می رسیم. کتاب اعمال رسولان درباره چیست؟ درباره تاریخ کلیسا است، از زمان صعود عیسی مسیح تا مرگ پولس رسول. همه اینها در گذشته اتفاق افتاد. بعد به رساله های پولس و یعقوب و پتروس و یوحنا و یهودا و کتاب عبرانیان میرسیم. محتوای این رساله ها چی اند؟ همه اونها معنی مرگ و رستاخیز مسیح و کاربرد اون رو در کلیسا توضیح میدند. رساله های عهد جدید در پرتو تاریخچه انجیل ها و کتاب اعمال رسولان اون حقایق رو به حیات کلیسا و زندگی ایمانداران منتقل میکنند. از این رو میتوان چنین گفت که 5 کتاب اول در عهد جدید درباره گذشته است و گروه بعدی کتاب‌ها یعنی 21 کتاب بعدی درباره زندگی در حال حاضرند و اینکه چگونه واقعیت‌های کار نجات بخش مسیح رو در زندگی کنونی به کار بگیریم. ولی آخرین کتاب عهد جدید درباره آینده و اموری است که باید به زودی اتفاق بیفته. کتاب مکاشفه نبوت درباره آینده است که واقعاً ویژگی جذابی است. نگفته نمونه که طرح کلی کتاب مکاشفه و چارچوب اون که توصیف رویدادهای آینده هست در فصل 1 آیه 19 شکل میگیره. به یوحنا گفته میشه بنویس. اما چه چیزی رو بنویسه؟ چیزهایی رو که دیدی و چیزهایی که هستند و چیزهایی را که بعد از این خواهند شد. پس یوحنا باید سه چیز رو بنویسه. اموری که در گذشته دید، اموری که در حال حاضر میبینه، اموری که در آینده روی خواهد داد. این طرح کلی کتابه. فصل 1 درباره اموری است که یوحنا در گذشته دید. فصل 2 و 3 رویدادهای حال حاضر را بیان میکنه و فصل‌های 4 تا 22 مربوط به رویدادهای آینده هست. بنابراین نبوت‌ها از فصل 4 شروع میشه و تا فصل 22 ادامه داره. کتاب مکاشفه یک نبوته که از رویدادهای آینده خبر میده. درباره آثار نبوتی لازمه نکته بسیار مهمی رو گوشزد بکنم. در همه آثار نبوتی همیشه یک تأکید دو طرفه وجود داره. جلال آینده مسیح که مقدسان و ایمانداران در اون شرکت خواهند داشت یک طرف ماجراست. اما طرف دیگه همیشه داوری شریران و بدکاران در آینده می باشه. بنابراین وقتی کتاب مکاشفه رو مرور می کنیم و می گیم عیسی مسیح در اون مایه اصلی این کتابه و جلال آینده او تأکید اصلی این کتاب می باشه، این رو باید در نظر بگیریم که در کنار مکشوف شدن جلال مسیح در آینده، همچنین نابودی گناه، شیطان، دیوها و گناهکاران در این کتاب نبوت شده. در حالی که کتاب مکاشفه جلال آینده عیسی مسیح و نحوه شراکت مقدسان رو در اون جلال دقیق و مو به مو پیش بینی میکنه، محکومیت گناهکاران رو نیز پیش بینی میکنه. از این رو حقایق کتاب مکاشفه چنان که یوحنا در فصل 10 اشاره میکنه تلخ و شیرینه. مکاشفه کتابی است درباره داوری و محکومیت. این کتاب بیانگر رویدادهای آخر زمان و پایان تاریخ بشر و عاقبت گناهکاران می باشه. نگفته نمونه که حتی بخشهایی از کتاب مکاشفه که بیانگر رویدادهای تلخ و تاریک لحظه‌ای از نظرها پنهان نمیمونه. منظور اینه که همه اتفاقهای تاریک و روشن کاملا در این کتاب مکشوف میشه. همه ما میدونیم خدا عادله. گناه باید مجازات بشه. توبه نکردن و سرکشی در نهایت به فلاکت، شکست، فاجعه، مرگ و داوری ابدی ختم خواهد شد. مکاشفه یک کتاب خیال انگیز نیست، یک کتاب جدی است. مکاشفه یک کتاب ملزم کننده است، کتابی دلخراش، کتابی که حال و روز رو پریشان میکنه. این کتاب ذره‌ای با شرارت و پلیدی مدارا نمیکنه. در این کتاب بره رو میبینیم که ذبح شد. اما خشم آن بره را هم شاهدیم. این کتاب رودخانه آب حیات رو توصیف میکنه، اما از دریاچه آتش نیز سخن میگه. بله، در این کتاب خدای محبت رو میبینیم که در میان آدمیان ساکنه. هر اشکی رو از چشمان پاک خواهد کرد، مرگ رو نابود خواهد کرد، غم رو از بین خواهد برد، درد رو از بین خواهد برد. اما قبل از اون، همین خدا دشمنان خودش رو به مکانی پر از غم، درد، مرگ و اشک و زاری خواهد فرستاد، چنان که از قوه درک ما خارجه. بنابراین کتاب مکاشفه آن وجه ناخوشایند از جلال مسیح رو که درباره غضب و داوری اوست پنهان نمی کنه. بله، روز روشن در راهه، اما قبل از سپید دم شاهد رعد و برق و تندر خواهیم بود. پس در کتاب مکاشفه به آینده نگاه خواهیم کرد. این کتاب بازگشت به آینده هست، چون با بررسی این کتاب قدیمی که در سال 96 میلادی نوشته شد، آینده رو میبینیم که به قلم مردی نوشته شد که رویدادهای آینده رو در رویا میبینه. در این کتاب نبوتی به یوحنای رسول رویا داده میشه. اما عده‌ای از مردم قبول ندارند کتاب مکاشفه درباره رویدادهای آینده است. الهیدانهای لیبرال و آزاداندیش معتقدند کتاب مکاشفه نگاه گذشته است و رویدادهایی رو که در دوران حکومت امپراتور نرون اتفاق افتاد از سال 54 تا 68 میلادی توصیف میکنه، یعنی دورانی که پولس و پتروس شهید شدند. عده دیگه چنین باور دارند کتاب مکاشفه نگاه به گذشته است، از زمان حکومت امپراتور دومیتیان از سال 81 تا 96 میلادی، یعنی همه رویدادهای ثبت شده در کتاب مکاشفه در این دوران اتفاق افتاد. این دیدگاه به گذشته‌گرا معروف می باشه. در زبان لاتین کلمه پریتر به معنی گذشته هست. این عده معتقدند هیچ چیز در کتاب مکاشفه نبوت درباره آینده نیست. هیچ رویدادی در این کتاب اتفاق فوق طبیعی نیست. همه چیز فقط نگاه به گذشته هست و رویدادهای دوران نرون امپراتور یا دومیتیان امپراتور رو توصیف میکنه. اما باید بگیم آنچه باورمندان این دیدگاه اعلام میکنن کاملا محال و غیر ممکنه. هرچه بیشتر در مطالعه کتاب مکاشفه پیش میریم، واضح تر میشه که رویدادهایی که این کتاب اونها رو توصیف میکنه در گذشته رخ ندادند. اگه همه این رویدادها در گذشته اتفاق افتاده بودند، الان هیچ کس اینجا زنده نمی بود. یه عده نیز بر این باورند که رویدادهای کتاب مکاشفه یک دورنماست. این دورنما از زمانی که یوحنا دست به قلم گرفت شروع میشه و کل تاریخ کلیسا رو تا بازگشت مسیح توصیف میکنه. به این ترتیب هستند کسانی که این کتاب رو میخونند و در صفحات اون کلیسای کاتولیک روم رو پیدا میکنند. رهبران کلیسای کاتولیک یعنی پاپ های مختلف رو در این کتاب پیدا میکنند. امپراتور کنستانتین رو در کتاب مکاشفه میبینند. محمد مسلمانان رو در این کتاب پیدا میکنند. حتی انقلاب فرانسه رو اینجا میبینند. قبیله گوتها رو در این کتاب پیدا میکنند. حتی فرقه‌ای به نام یسوعیان رو در این کتاب میبینند. حال آنکه همه اینها غیر ممکنه، نمیتونید این همه رویداد و فهرست طولانی اتفاقهای کتاب مکاشفه رو در تار و پود تاریخ کلیسا جای بدید. اگر کتاب مکاشفه رو با دقت بخونید متوجه میشید که بیشتر رویدادهای ثبت شده در این کتاب در اون دوره 3.5 سال اتفاق میفته. 42 ماه 1260 روز. پس محال همه اون اتفاقا رو در تاریخ کلیسا جای بدید. چنین باوری به دیدگاه تاریخ گراب معروفه. اما گروه سومی وجود داره که چنین میگه: کتاب مکاشفه اصلا درباره انسانهای واقعی و رویدادهای واقعی و اعمال و رفتار واقعی یا جنگهای واقعی صحبت نمی کنه. این کتاب فقط تمثیل و نماده، فقط درباره نبرد روحانی و جنگ روحانی است. فقط باید این کتاب رو از بعد روحانی و معنوی نگاه بکنیم. با این حساب معنی حرف این افراد اینه که میتونید کتاب مکاشفه رو هر طور دلتون میخواد تفسیر و معنی بکنید. هیچ قانون و قاعده وجود نداره، چون اگه معنای این کتاب اون چیزی نباشه که خودش بیان میکنه و معنای اون چیزی باشه که شما تصور میکنید، پس نظر شما و تفکر و تصور شما مرجع میشه، به حرف آخر رو میزنه. با این حساب معنا و تفسیر کتاب مکاشفه اون چیزی خواهد بود که انسانها در نظر دارن. با این توصیف هر کسی هر طور دلش بخواد این کتاب رو تفسیر میکنه و چون تفسیرها با هم فرق خواهد داشت، در انتها انگار این کتاب اصلا هیچ معنایی نخواهد داشت. این دیدگاه به دیدگاه آرمانگرا معروفه که واقعا دیدگاه ابلهانه است. با توجه به همه این گفته ها تنها گزینه‌ای که باقی میمونه دیدگاه آینده نگر میباشه. شما میپرسید چرا باور داری رویدادهای کتاب مکاشفه درباره آینده هست؟ پاسخم این آیه از کتاب مکاشفه هست: اموری که باید به زودی اتفاق بیفته. وقتی کتاب مکاشفه رو میخونید واضحه که این امور هنوز اتفاق نیفتادند. آیا رستاخیزهای عظیم تا به حال روی داده؟ میتونید به قبرستانها سر بزنید تا مطمئن بشید که هنوز این اتفاق نیفتاده. آیا کشتارهای عظیم و دست جمعی در ابعاد بی سابقه تا به حال رخ داده که 1/3 جمعیت دنیا رو از بین ببره؟ نابودی کل انسانها چطور؟ آفرینش آسمان جدید و زمین جدید چطور؟ آیا اینها هنوز اتفاق افتاده؟ پس میبینید دیدگاه های قبلی که از اونها یاد کردیم بیمعنی و نامعقوله. بنابراین فقط یک راه میمونه و اون هم نبوت درباره آینده هست. از این رو سفرمون رو در مکاشفه عیسی مسیح شروع میکنیم که خدا به او داد تا اون رو به ایمانداران نشون بده. مکاشفه درباره آینده و زمان بازگشت مسیح. آقای والتر اسکات، مبشر اسکاتلندی در قرن 19 سالهای پیش چنین گفت: نبوت زمان و موقعیت‌های آن را کنار می‌زند و انسان‌ها را در آستانه تحقق قرار می‌دهد. بله، در کتاب مکاشفه ما واقعاً به آینده برمیگردیم و دقیقاً در آخر زمان فرود خواهیم اومد. این چیزی است که میتونیم از کتاب مکاشفه انتظار داشته باشیم. حالا دوباره به مکاشفه فصل 1:1 نگاه بکنید. اموری که باید زود واقع شود. به کلمه زود دقت بکنید. یوحنا 2000 سال پیش کتاب مکاشفه رو نوشت. با این حساب زود یعنی چی؟ توضیحش بمونه برای هفته آینده. این عجب حقیقت عظیمی است. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، از همین ابتدای این مطالعه و بررسی لبریز از هیجان، اشتیاق و انتظاریم. چقدر شادی آوره که میتونیم مکاشفه عیسی مسیح رو ببینیم و اون رو درک بکنیم. مکاشفه‌ای که تو به او دادی تا رویدادهای آینده رو به ما نشون بده. برای هر کسی که الان در این کلیسا حضور داره دعا می‌کنم که چشم بینا، گوش شنوا و دلی داشته باشه که بتونه این حقایق رو درک بکنه، چون این عزیزان غلامان عیسی مسیح هستند. ای خداوند، امشب در مراسم تعمید آب چه شهادت‌های بی‌نظیری شنیدیم. شهادت درباره شادی شناخت مسیح، درباره برکت آمرزش گناهان، درباره شور و نشاط امید آسمان. ای خداوند، این رو هم اضافه می‌کنیم که یکی از برکت‌ها و نعمت‌های بزرگ، یکی از ثروت‌های عظیم ایماندار بودن اینه که میتونیم حقیقت رو درک بکنیم. میتونیم مکاشفه عیسی مسیح رو که تو به او دادی تا به ما نشون بده بفهمیم. چقدر شادی آوره که خداوند عیسی این حقیقت رو برای ما باز میکنه. این مکاشفه برای اوست. اما عیسی مسیح اجازه میده ما در حقایق این مکاشفه شریک بشیم تا از رویدادهای آینده باخبر بشیم، تا بتونیم تاریخ رو قبل از اون که اتفاق بیفته بخونیم و در پرتو اون زندگی بکنیم. ای خداوند، به خاطر این پرده برداری عظیم از تو ممنونیم. باشد که این مکاشفه ما رو بیش از حد انتظارمون از نظر روحانی پربار بسازه که تا بازگشت عیسی مسیح با وفاداری بیشتری به تو خدمت بکنیم. در نام گرانبهای او درخواست میکنیم. آمین.
پیغامی که همکنون به انگوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی‌رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی‌رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن، به تارنمای گریس تیو مراجعه نمایید. www.gty.org